سلام به دوستان عزیزم، ماجراهای هیئت 8 نفره و میتینگ و پشتیبانی مردم از داستان هیئت 8 نفره رو داشتم عرض میکردم و بالاخره اون میتینگ به وسیله نیروهای ملی و حزب توده برگزار میشه و انعکاس جهانیش هم بسیار زیاد بوده و روزنامه‌های آمریکایی هم می‌نویسن که کمونیست‌ها شعارهای جمهوری خواهی میدن و در خطر ایران در خطر کمونیست شدن است و این حرفا. البته من به شما میگم خود دکتر مصدق هم آمریکایی‌ها رو از کمونیست شدن ایران میترسوند، خب به من کمک کنید بگذارید که من این نفت ملی کنم و اقتصاد این مملکت رو راه بندازم. چرا؟ برای اینکه از نیات آمریکایی‌ها برای راهبرد جهان در مقابل کمونیسم بین‌المللی آگاه بود. میدونست که تز کلی آمریکایی‌ها این است که کشورهای فقیر، کشورهای جهان سوم باید درشون رفاه اقتصادی به وجود بیاد، مردمش اینا دا قدرت خرید پیدا کنن. این دو فایده داره، یکی اینکه بازاری میشه برای کالاهای آمریکایی، دو اینکه مردم مصرف کننده میشن، قدرت خرید پیدا میکنن، از زندگیشون راضی میشن و به طرف کمونیسم نمیرند. این تز اصلی آمریکایی ها بود در مقابل مسئله کمونیسم بین‌الملل. اینی که دو دوزه بازی میکردن در مقابل مسئله ملی شدن نفت و گاهی از ایران حمایت میکردند و وقتی که به نهایت میرسید از اونوری میچرخیدن، این دلیلش به طور کلی اینه. بعد از این میتینگی که مردم خواستار مطرح شدن پیشنهاد هیئت 8 نفره در مجلس بودن و به تصویب رسیدن این بودن، باز در مجلس این موضوع مطرح میشه، یعنی گزارش هیئت 8 نفره. دو مرتبه همون گروه، یعنی همون گروه بقایی و حائری‌زاده و داره دستشون با لاچبازی و خواه و جنجال جلوی تشکیل جلسه رو میگیرن، مجلس رو به هم میگیزن. من به شما بگم راهش هم این نبودی که خودشون بیان داد بیداد بکنند و فوش بدند و نرفا، صندلی ها رو پر میکردن از آدم های خودشون و اونا رو تحریک میکردن که تا ما حرف زدیم و مخالفت کردیم شما هم حقوق جنجال کنید، اونا هم سرصدا را بندازید، نذارید خلوص مجلس تشکیل بشه و این کارها رو میکردن. اما نگاه کنیم به جهان خارج از ایران، ببینیم که سرنوشت ما که نهایتا به تصمیمات جهان خارج ارتباط داره اون برداره چه اتفاقی میفته. در اواخر سال 1951 آقای اتلی نخست وزیر انگلستان که از حزب کارگر بود جاشو میده به چرچیل. در حقیقت انگلیسی ها، سیاست مدارهای انگلیسی در مقابل یک مسئله حیاتی بزرگ دو مرتبه میرن یه فاتح قدیمی رو برمیدارن میارن. چرچیل کسی بود که اینها رو در جنگ جهانی دوم به پیروزی رسونده بود، حالا امیدوارن که در این جنگ هم ایشون انگلستان رو به پیروزی برسونه. اتلی خودش از هر گونه خشونتی علیه ایران پرهیز میکرد، این یه واقعیتیه. حتی MI6 در زمان نخست‌وزیری اتلی طرحی برای سرنگون کردن دولت دکتر مصدق تنظیم کرد و اسمم روش گذاشت باکانیر، اپریشن باکانیر، و داد به نخست‌وزیر، ولی نخست‌وزیر زیر بار نرفت و نکرد این کار. با روی کار اومدن چرچیل اولین قدم همون طرح، در اولین قدم همون طرح مورد مطالعه قرار طرح باکانی رو، این اولین کار چرچیل بودی که اون رو میاره دو مرتبه مورد مطالعه قرار میده که چیگونه میشه که دولت دکتر مصدق رو سرنگون کرد. در آغاز نحوه سرنگونی از نظر خارجی ها این بود که با همون سبک و سیاق سنتی که در ایران رایج بود این کار رو انجام بدن، یعنی دولت رو در بن‌بست قرار بدن، ضعیفش بکنن و بالاخره مجلس رأی اعتمادش از دولت پس بگیره و دولت سقوط کنه. همونطور که نخست وزیرهای سابق آمدن و رفتن، اینن میخواستن این کار رو بکنند. چندی بعد در آمریکا هم انتخابات شد و یه ژنرال جنگ جهانی دوم که در جنگ جهانی دوم با چرچیل همکاری بسیار نزدیک داشت و در طول جنگ بین چرچیل و ایشون آقای آیزنهاور ملاقات های متعدد دست داده بود، با همدیگه رفیق شده بودن، اونم اونجا رئیسون بود و دو تا آدم دست راستی برادران دالس، یکیشون هم میشه وزیر امور خارجه، یکیشون هم میشه رئیس سیاگی. جان فوستر دالس میشه وزیر امور خارجه با اون یکی برادرش هم میشه رئیس سیاگی. در نتیجه در مقدمه کار ببخشید اون پیشنهاد مشترک چرچیل آیزنهاوری که قبلا به شما عرض کردم برای نفت ایران آمد که دکتر مصدق گفت من شرم دارم که این رو بخوانم فرسی که به مجلس بدم، این رو به این دلیل اونطور تنظیم کرده بودن که پذیرفته نشه که بعد که به از نظر افکار عمومی جهانی اتمام و حجتی بشه و دست به اقدامات شدیدتری بزنه. دلیل اونم این بوده، خودشون میدونستند. حالا گوش کنید شما به گزارش آقای ایدن وزیر خارجه انگلیس که رفته به امریکا راجع به مسئله نفت ایران با رئیس جمهور آمریکا جلسه کرد. برگشته به هیئت دولت انگلیس داره گزارش میده. این گزارشات بیشتر از 10,000 صفحه سند رو تشکیل میده که این 10,000 صفحه سند نشون میده که چگونه آمریکا و انگلیس با همدیگه توافق کردند که یک حکومت مردمی رو در یک کشور جهان سومی ریشه‌کن کنند به خاطر حفظ منافع. ایشون به هیئت دولت انگلیسی میگفته که آیزنهاور از اوضاع ایران فوق العاده نگران بود. او گفت در نتیجه مداخلات جدی که هندرسون به نفع شاه کرده است موقعیت او پیش مصدق متزلزل شد و آخرین امکان او دریافت پاسپورت و برگشتن به آمریکا است. به نظر می رسد پرزیدنت از احتمال قطع روابط ایران و آمریکا فوق‌العاده ناراحت است و او معتقد است به هر قیمتی این روابط باید برقرار بماند و چاره ای نداریم که هندرسون را از ایران فرا خوانده و دیپلمات دیگری را که کمتر از هندرسون متعهد به طرفداری از شاه باشد به ایران بفرستیم. در این حال او معتقد بود نباید روشی پیش گیریم که توافق با سایر کشورهای تولید کننده نفت را مشکل سازد. بزرگترین مشکل آمریکا این بود که اگر توافقی بین ایران و انگلیس انجام بشه و این ایران برنده بشه به صورت کامل، یعنی نفس رو 100% ملی بکنه، خب ما جواب سایر تولید کنندگان نفت چی میدیم؟ اونا هم همین رو میخوان اون وقت، دست ما خالی میمونه اصلا، بدبخت میشیم. آقای دارس گفت او مطمئن است که ایران پیشنهاد اخیر را رد خواهد کرد، همون پیشنهاد دو جانبه. آیزنهاور گفت نمیتوان به ملت آمریکا حالی کرد که نتیجه احتمالی نفوذ روسیه در ایران منجر به قطع نفت خاورمیانه و جنگ جهانی خواهد شد. بنابراین ما متوجه هستیم که چقدر داریم چوب حزب توده میخوریم و خبر نداریم. یعنی میترسن که کمونیستا فائق بشن، کمونیستا در ایران حکومت بگیرن و به طور کلی نفت، جریان نفت از ایران قطع بشه، که اگر جریان نفت از ایران قطع بشه منجر به جنگ جهانی سوم میشه. اینقدر براشون مهم. من اثر سوی را که انعقاد قرارداد نامناسب با ایران در سایر کشورهای خاورمیانه خواهد گذاشت تأکید کردم. ایدن میگه حالا ما آمدیم و با ایران یه تخفیفایی دادیم و نمیدونم مذاکراتی کردیم و به سامان رسید. هر درصدی که به ایران دادیم حالا باید به دیگران هم بدیم. این رو چیکارش بکنیم؟ در حالی که پرزیدنت این مطلب را قبول میکرد به نظر میرسید هنوز تردید دارد و از وحشت کمونیستای ایران نمیتواند تصمیم بگیرد. واضح است که مصدق آمریکایی ها را از کمونیستا ترسانده بود. ایده میگه بالاخره من مطرح کردم، یعنی ایده، به جای آنکه با مصدق معامله کنیم به دنبال جانشین او باشیم. در این مورد توافق کرد. حالا چون سفارت انگلیس در ایران بسته است، وظیفه تغییر دولت در ایران و ایجاد مقدماتش برای تغییر دولت تماما واگذار میشه به سفارت آمریکا و فعال شدن هندرسون میش از پیش. هندرسون که مخصوصا برش گردونن، حالا تاکتیک جدید به میان آمده دیگه، مونده و وظایفش هم بیشتر شده. ملاقات های متعدد با مخالفین مصدق و تلاش در فروریزی مصدق به حالت طبیعی نکودتا. در نتیجه آقای هندرسون ملاقات های پنهانی متعددی، این های هم که عرض میکنم با استفاده از اسناد موجود وزارت امور خارجه آمریکا و انگلیس، اسناد فاش شده از CIA و MI6 که دیگه بدون ذکر مأخذ دارم اینا رو میگم و میام جلو، عرض کردم 10,000 صفحه سند تا به حال رو شده، هنوز اسنادی هست که رو نشده. ملاقات های مکرر مخفیانه با حسین علا، آیت الله کاشانی، بقایی و سایری. در این ملاقات ها صحبت بر سر این است که تا اونجایی که میتوانیم حکومت آقای مصدق رو تضعیف کنیم. هر قوی اول ضعیف گشت رو سپس می‌برد. اینقدر ضعیفش کنیم که خودش خود به خود بره. یعنی در طرح تضعیف حکومت دکتر مصدق تصمیم میگیرن که رئیس شهربانی رو کیدنپ کنن به قول امروزی ها فرنگی ها، بدوزنش ببرن و نهایتا بکشن، که یکی از اسرار تاریخی اصل ماست که هرگز برگز بعضی از جهاتش فاش نشد و معلوم نشد. حالا اونا رو من میپرسم، سوالش رو مطرح میکنم بدون اینکه پاسخی براش داشته باشم. آقای حسین خطیبی که یکی از طرفداران دربار و سیویلیان ارتشی نیست، خانه ای داره در خیابون خانم، ایشون با مشورت و مشارکت با سطیب مزینی، سطیب منزه، سطیب بایدود، نصرالله زاهدی، سرورد بلوچ، دکتر بقایی و علی زغری جلساتی میکنن و تصمیم میگیرن که در اولین اقدام افشار توس رو یه دو زن ببرن. حالا میتونن بکشنش دیگه، دزدیدن و بردن یعنی چی؟ این یکی از سوال هاست و این کار هم انجام. افشارتوس کیه؟ افشارتوس موقعی که یه افسر ارتشی بوده، افسر املاک بوده. افسرهای املاک وجهه خوبی پیش مردم نداشتند، چون اینها فعال مایشا بودند تو املاک سلطنتی رضا شاه، رعیت رو کتک می‌زدن، شلاق می‌زدن، می‌کشتن، هر کاری می‌خواستن بکنن می‌کردن. چون افسر هم هست، حالا سرپرست املاک هم هست، این هم اربابه، نماینده اربابه، هم افسر ارتش، یه تعداد سرباز هم با تفنگ و سرنیزه زیر دستش هم هر کلو دلشو خواهد میتونه بکنه. این ها همه بدنام بودن، اما افشارتوس از آغاز نهضت ملی آمد و شروع کرد برای پاک کردن خودش، ریچه خودش، پیوست به جبهه ملی و اعلام طرفداری کرد از جبهه ملی. قبل از اون هم رفته بود در اون گروه افسران جوان ارتش، افسران اصلاح طلب که میخواستن با فساد داخل ارتش مبارزه کنند. اونها هم یه گروهی بودن در ارتش که البته هیچ وقت کارشون به هیچ جا نرسید، ولی وجود داشتن در این سال. ایشون به دلیل حمایت‌های مکررش و به دلیل اینکه حالا سطیب ارتشه و با ارتشی‌ها رفت آمد داره، رفاقت داره، پیوسته میخواد با این افسران ارتشی که مخالفن با دولت مذاکره کنه و یک آشتی بین این مخالفین، طرفداران دربار و دولت، و یه حد میانه‌ای به وجود بیاره که صحنه سیاسی ایران رو تا اونجایی که میتونه مقدار آرامش ببخشه. در نتیجه ایشون یه میانجی بوده بین افسران طرفدار دربار، همین گروه هایی که من عرض کردم اسمشون رو، و دولتی ها. از این موقعیتش استفاده میکنند، میگن که به دنبال این مذاکراتی که میکردی یه جلسه مهمانی میذاریم، بیاییم بنشینیم یه صحبتی بکنیم ببینیم چگونه میشه بین دربار و دولت یه توازنی برقرار بشه، یه آشتی برقرار بشه و چه و چه. به این ترتیب در خانه آقای حسین خطیبی مهمانی برقرار میشه در خیابون خانه. این خانه رو قبل از این حادثه من توش رفته بودم، البته بعد از این حادثه هم یک بار خان به اونجا کشیده شد. این آقای حسین خطیبی و باتمان قلیچ که هر دوشون جزو اعضای این کودتا بودند، از سالهای بسیار قدیم تر از دوستان پدر من بودند که از هر صنف و طبقه او دوست داشت، رفیق داشت. این خانه وقتی که درش باز میشه یه هشتی کوچیکه، روبروی در یه راه پلست به طبقه بالا، دست چپ یه اتاق بزرگه، در یه اتاق بزرگه که این مجموعه میشه بیرونی یک خانه. افشارتوس رو دعوت میکنن، افشارتوس که در روش باز میکنن، هدایتش میکنن که از این پله ها بره بالا، که بره اتاق بالایی. در حال که داشت از پله ها میرفته بالا، یه لاتی به نام رستم دستمال آغشته به اتر دستش بوده، از روبرو از پله ها میاد پایین به عنوان استقبال از آقا و دستمال میگیره زیر دماغ افشارتوس و آنن اینو بیهوش میکنه. افشارتوس بیهوش رو تناب پیچ میکنن، میذارن تو ماشین، میبرن یه دهی طرف های لشگره که متعلق به یکی از اعضا سرلشگر منزه یه همچه یک کدام از اینا بوده، در اون یه غاری بوده به نام غار تلو، میبرنش تو اون غار. 4-5 روز ایشون اونجا شکنجه میکنن. وقتی که حالا 4-5 روز بعد در مهمانی در خانه آقای دکتر بقایی که سرپرستی همه این کارها رو به عهده داشته، ریاست عالیه داشته به این پروژه، نهار دعوت بودن این جماعت و در اونجا دکتر بقایی میگه که بکشیدش. همون روز عصر میرند و افشارتوس رو تمام میکنن کارشون. یعنی 4-5 روز یا 6 روز افشارتوس گم بوده، پیدا نمی شده، مامورین انتظامی دنبالش می گشتن، نمی دونستن کجاست، از یه توطئه همه با خبر بودن ولی نمی تونستن را کشفش کنن تا اینکه کشته بشه. سؤال بعدی اینه که اگه میخواستید دل شعبانی رو بکشید چرا شکنجهش کردید؟ ظاهرن به این سوال میشه اینطور پاسخ داد که اینا از این یه چیزی میخواستن و اون نمیداد. مثلا فرض کنیم شاید ملاقات با دکتر مصدق رو میخواستن که این یه کارت ویزیت بنویسه به فلان آقا، ایشون بره مصدق رو ملاقات کنه و اونجا بکشتش. مثلا نمیدارم آقا، میخوام اینو بگم، به هر حال شما برای تضعیف دولت رئیس شهربانی رو گرفتید، بردید یه جا، میتونید بکشیدش دیگه، جسدش هم بیل کنید و برید. چرا 4-5 روز اینو شکنجهش کردید؟ وقتی جسدش به دست میاد میبرن به پزشکی قانونی، معلوم میشه که ناخونای این آدم رو کشیدند و با یک میله 3 شاخه به نقاط مختلف بدنش اون میله رو فرو کردند. چرا؟ برای اینکه یه چیز روش میخواستن، این نمیداده، مقاومت میکرده، میخواستن مقاومتش رو بشکنن. بالاخره مقاومت این آدم شکسته نشده، کشتنش که ما نمیدونیم اون چیز چیه. این هم بزن فرمانداری نظامی و مقامات انتظامی قضیه رو پیگیری میکنند، متوجه میشن که خب جور که در خانه آقای خطیبی رخ داده، اون اول کشف میشه، مشارکت سرتیب مزینی، سرتیب منظر، سرتیب بایندور، نصر الله زاهدی، سرگرد بلوچ، دکتر بقایی، علی زهری، بلافاصله همه رو دستگیر میکنند. میمونه دکتر بقایی و علی زهری که نماینده مجلسن و مسئولیت پارلمانی دارن و نمیشه اینا رو دست بگیرن. میرن به دنبال این که یه جوری اینا رو تلاش کنن از نمایندگی اخراج کنن، بعد دستگیر کنن که اونم حالا طولانیه، کاری نداره. حکومت نظامی اینا رو همه رو دستگیر میکنه. در اولین بازجویی اینا همه چیز رو اعتراف میکنن. باز این از اسراره که چرا همه چیز رو در یکی دو ساعت اول بازجویی اعتراف کردید. اینا اعتراف میکنن که ما افشارتوس رو گرفتیم، بردیم، کشتیم. برنامه همون این بوده که بعد از افشارتوس دکتر فاطمی، تیمسار ریاهی، دکتر معظمی، زیرکزاده، دکتر شایگان و تیمسار مهنا، این تیمسار مهنا معاون ستاد ارتش بوده، همه اینا رو به همین سرنوشت دوچار. خب برنامه تون چی بوده؟ باز اعلام میکنن خودشون که ما قرار بوده که در ایران کابینه جدیدی تشکیل بدیم که این کابینه جدید بین دولت و دربار جنگ و جدالی وجود نداشته باشه و کارهای مملکت به راحتی و با آسانی جلو بره. نخست وزیر دکتر بقایی. در چند جلسه پیش شما عرض کردم که به آقای دکتر بقایی وعده نخست وزیری داده بودند. وزرا، همه این آدم ها، همه این آدم ها که در خانه حسین خطیبی افشارتوس گرفتن، تمام پیچ کردن و بردن تو غار طلو و بالا ها رو زرش بردن، همه اینا وزرای این دولت جدید. موزنگینی، سفید منظر، سفید بایندو، همه این. آقای دکتر بقایی که بیرون زندانه نمیشه کاریش کرد، تو روزنامه شاهد شروع میکنه به مقاله نوشتن و دفاع کردن از حسین خطیبی که البته اونم گرفتن دیگه. این آدم بیگناهیه، این واسه چی هستن گرفتیدش؟ این مهمونی داده، تو مهمونی مهمونهای دیگه یه مهمونی دیگه رو گرفتن بردن، به این چه؟ چرا اینو گرفتید؟ از این مغلطان دولت اعترافات دستگیر شدگان رو از رادیو پخش میکنه برای مردم. بلافاصله دکتر بقایی تو این اعترافات علاوه بر دکتر بقایی آقای سلشکر زاهدی هم لو میده، دستش تو این با اینا بوده و تو این پروژه شریک بوده، شاخته میشه. دستور جلب زاهدی را هم میدن. آقای زاهدی با زرنگی و زیرکی با کمک آیت الله کاشانی خودشو میرسونه به مجلس و در مجلس متحسن میشه. این تحسن هم یکی از این پدیده های عجیب غریب، یکی از این سنت های عجیب غریب ایران بوده که در گذشته یارو قتل میکرده، دنبالش میکردن بگیرنش، میرفتی تو طویله فلان شاهزاده، طویله شاهزاده مقدس بوده، کسی حق نداشته بره تو طویله شاهزاده پسر فتحعلی‌شاه، پسر ناصرالدین‌شاه و یه قاتل رو بگیره، میمونده بوده. یه خورده محترم ترشون میدیگه این رسیش عبدالعظیم یا توی یکی از این امامزاده ها و دیگه قانون با این کاری نمیتونسه. خوب با هم داشت بهم میبرین دیگه، نه؟ که اعتقادات مذهبی ما و احترام امامزاده تا کجاها کار میکنه و تا کجاها میتونه جلوی اجرای قانون رو بگیره قانون یعنی چشم، تا زمانی که من اعتقادی به این حرفا دارم میتونم آدم بکشم، 10 نفرم بکشم، بعدم برم شاکل از این بگم من متحسنم، برم کنید برید، به کسی هم حق نداری. وقتی هم که آقای سپهبد زاهدی سرلشکر، نمیدونم چی سرلشکر زاهدی در مجلس متحسن میشه، آقای کاشانی که سال تا سال پاشو تو مجلس نمیگذاشته میره به مجلس با ایشون ملاقات میکنه و به ایشون دلداری میده و میگه امیدوارم که به زودی مشکلات شما حل بشه. یعنی آقای کاشانی کاملا حسابشو جدا کرده و رفتی تو اون گروه. دولت با این دستگیر شدگان که رئیس شهربانی رو گرفتن، بردن، شکنجه کردن و کشتن هیچ کاری نمی‌کنه. می‌دونید معنیش چیه؟ این مردمی که برای این دولت میان تو خیابونا مغزشون به دیوارا پاشیده میشه، با انگوش خودشون میزنن تو خون خودشون، میمیسن از خون خود گذشتم یا مرد یا مصدق، وقتی میبینن که نتیجه این همه مبارزه این شکلی داره پوچ میشه، این شکلی داره به هدر میره، خستگی به تنشون میمونه، فرسوده میشن، ناامید میشن، از ادامه راه ناامید میشن. بله، همونطور که با مسببین ماجرای سی تیر از قمام بگیر تا اشخاصی که آدم کشته بودن هیچ کدوم اینا مجازات نشدن، اینجام دو مرتبه هیچ کدوم اینا به مجازاتی نمیرسند. مجازات کشته شدن رئیس شهربانی به دست مخالفین دولت یه ضربه مهلکی بوده، ولی ضربه مهلکتر این بوده که مسببین رو گرفتیم ولی هیچ کار روشون نمیتونیم بکنیم. چرا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم؟ اینا همه ارتشی هم. ما هم که تسلطی به این ارتش نداریم. ما گفتیم خودمون فرمانده کل قواییم، نمیدونم وزیر جنگیم چه و چه، ولی عملا میدونیم که نیستیم. اینا هر کار بخوام بکنن میکنن. پس فردا همین با 4 تا تانک و نمیدونم را بیفتن بیان من و تمام روزا درود هم میتونن بگیرن ببرن بکشن، همه کار میتونن بکنن این ارتشی. پس برای از این ارتش باید ترسید. دلیلش هم این بوده، تنها اتفاقی که افتاد آقای حسین علا رو دولت از وزارت دربار معزول کرد و ابوالقاسم امینی برادر همین دکتر امینی رو کرد وزیر دربار و املاک سلطنتی رو برای چندمین بار از دربار پس ایتون باشید. وقتی میگم املاک سلطنتی یعنی روستاها و زمینهایی رو که رضا شاه از مردم یا گرفته بود یا خریده بود و حال جمع کرده بود که عرض کردم حدود 44,000 سند مالکیت بود، بخش عظیمی از سرزمین های ایران بود. وقتی که محمد رضا شاه به سلطنت رسید برای ایجاد محبوبیت، برای فراموش کردن دوران رضا شاهی در اذهان عمومی، اعلام کرد که من این زمین ها رو به صاحبانش پس میدم، من به دولت واگذار میکنم که دولت این زمین ها رو به صاحبانش پس میدم. در زمان هجیر که یه مدار قدرت گرفته بود، با کمک هجیر این زمین ها رو برگردوند به دربار، یعنی از دولت پس گرفت. از فاصله هجیر تا رزمارا همون سازمان افسران املاک درست شد و اینها رفتن برای دریافت حق مالکانه از زارعین. زارعین شنیده بودن که این زمین ها دست دولت داده شده، اطلاعشون این بود، بنابراین گفتن ما دیگه به کسی دیگه حق نمیدیم. ارتش مجبور به لشکرکشی شد. لشکرکشی ارتش برای گرفتن حق مالکانه در چند نقطه ایران، به خصوص در غرب و شمال ایران، سبب شد که رزمارا اون مصاحبه کذایی رو بکنه و به امریکا یا بگه که فساد در دربار ایران به اوجش رسیده و باید منقطع بشه، باید جلوش گرفته شه، که توجه آمریکایی‌ها رو جلب میکنه به خودش که به اون ترتیب هم میاد نخست وزیر بشه. دو مرتبه این زمین ها منتقل میشه به دولت و ببخشید به دربار، و حالا بر سر این حادثه دولت با دربار معامله میکنه و این زمین ها رو از دربار میگیره منتقل میکنه به دولت. کدوم دولت؟ دولتی که چند روز دیگه سقوط میکنه. دو مرتبه این زمین ها برمیگرده سر جای اصلی خودش. من نباید بگم، معلومه که مردم از حاصل این برخوردها و عکس العمل‌های دولت نسبت به توطئه‌گران و اینکه توطئه‌گران آزاد دارن توی امور راه میرن و کسی باشون کاری نداره، از ادامه مبارزه ناامید میشن. مردمی که خون دادند، جوون دادند، حالا خسته و فرسودند، ناامیدی هم داره بهشون غلبه میکنه. من اینجا یک نکته ای رو یادم رفته به شما شرح بدم. نمیدونم چقدر وقت دارم، این 10-15 دقیقه مثل که وقت دارم. اون است که این فدایان اسلام چی هست؟ ما هی اسم اینا رو گفتیم. یه بار به طور مختصر از آغاز تا پایان کار اینا رو من به شما عرض کنم. ببخشید. اینها در سال 1321-22 در صحنه سیاسی ایران ظاهر شدند و حرفای استقلال طلب، البته با الهام از اخبار مسلمین مصر، اینا بگیم، و حرفای استقلال طلبانه در قالب مبانی مذهبی رو مطرح کرد. در سال 1324 کسروی رو ترور کرد. این ترور کسروی یک امر یه طرف هم نیست. ما باید دو سوش رو نگاه کنیم. هیچ حقی نمیخوام بدم به فدایان اسلام که یا آدمی رو ترور کردند، به هیچ وجه از هزار حتی یکی هم اینها حق نداشتن چه این کاری بکنند. ترور کار درستی نبوده و اینها کردند. اما این پیکره روشن فکری ایران رو هم بیاییم یه نگاهی بهش بکنیم. احمد کسروی، من ازش یک عالم خودم چیز یاد گرفتم. آدم باسوادی بوده. کتاب‌های بسیار مفیدی هم نوشته. کارهای با ارزشی هم کرده. اما نگاه کنیم ببینیم این کندروی ایشون در ابراز نظریاتش تا چه حده و به کجا میتونه بیانجامه. ایشون یه باهماد آزادگان، یه حزبی درست کرد به اسم باهماد آزادگان، اما رهبری این رو نه به صورت یک رهبر حزب، به صورت یک پیامبر قلمداد کرد و خودش رو در هیئت یک پیامبر جدید معرفی کرد. حرف اصلیش هم این بود که این ادبیات، این طرز تفکر، نمیدونم این صوفیگری، این عرفان، اینها سبب عقب افتادگی ما شد. درست هم میگفته، یکی از عوامل عقب ماندن ما تفکر ما بوده و این تفکر ما نهرش همین این بوده، همین عرفان و تصوف و عقب یکیش بوده البته. اما این که شما با عنوان یه آدم روشنفکر، یه آدم تحصیل کرده، مراسم کتاب سوزی را بندازی و بیای کتاب سعدی و حافظ و اینا رو بیاری آتیش بزنی، مرد حسابی، نمیتونی تصور بکنی، نمیتونی فکر بکنی که در جامعه ای که کتاب رو میسوزونن آدم هم کشته میشه. آخه حد میانم یه ارزشی داره، کسبی نکرد این کارو، بعد به بنیان دین حمله کردن یه مطلبه، اینه که شما دین رو مورد نقد قرار بدی و خرافه زدائی بکنی، حرفهای غیر معقول رو از توش بیرون بکشی و حرفهای معقول رو بهش اضافه کنی، یعنی به حکمت دین بیفزایی و از بی‌حکمتیش بکاهی. اگر این کار بکنی به جامعت کمک کردی. تو که نمیتونی با نوشتن کتاب شیعه‌گری، سنی‌گری، بهایی‌گری همه مردم رو که شیعن از شیعه خارج کنی. اصلا تو نمیتونی مردم رو از دین خودشون بیرون بیاری. این چیز کوچیکی نیست. ولی میتونی اصلاح کنی، تفکر یک مسلمان رو اصلاح کنی، بگی تو مسلمانی، سعی کن مسلمان خوبی باشی، عقلانیت رو بیار تو دینت، تو مذهبت، به جای خرافات. این دعوت رو مردم از تو میپذیرن، اما اینکه تو اصلا دین تو ول کن برو پی کارت، این کسی ازت نمیپذیره. خب ایشون پایه و اساس رو اونطور گذاشته بود. بله، یک دقیقه وقت دارم. به حال با کشتن احمد کسروی در دوره قوام، که قوام هم شدید سرگرم مسئله آذربایجان و روسیه شوروی و حرفا بود، مرگ این بدبخت هم لوس میشه، تعقیب نمیشه زیاد، از بین میره. در سال 1326 هجیر رو ترور میکنن، به دلیل دلایل سیاسی بسیار زیادی وجود داشته که هجیر رو دمه نامناسبیه. بله، ولی باز من نمیدونم ترور کردن چه فایده داره. خب یه هجیر دیگه میاد. بله، در اسفند 29 رزمارا رو ترور میکنن. در تمام این ترورها زیر حمایت آیت الله کاشانی. من نمیتونم بگم که آیت الله کاشانی از نظر دینی مذهبی فتوا میداده یا نمیداده، ولی تمام این ترورها رو آقای کاشانی تایید کرده از جنبه. در آغاز حکومت مصدق، تمام شده وقتم، ببخشید آقا من وقتم تمام شده، به من اجازه نمیدن دیگه حرف بزنم. فعلا شب روزتون بخیر. داستان فدایان اسلام رو میگذارم که در جلسه بعدی یه خود هم دقیق تر و بدون شتاب برسون. فعلا شب روزتون بخیر.